در سراح افسریه.
با اعلام ساعت 14:30 از پخش شبکه رادیوی اقتصاد دعوت میکنم تا شنوندگی مجله کشاورزی باشید.
رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. هر آنچه از کشاورزی کشور باید بدانید در
مجله رادیویی کشاورزی، مجله تخصصی برای همه فعالان بخش کشاورزی.
نگاهی تخصصی به تازه‌ترین موضوعات بخش کشاورزی کشور،
مجله رادیویی کشاورزی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. جدید مجله رادیویی کشاورزی رادیو اقتصاد با رویکردی تازه به حوزه کشاورزی از رادیو اقتصاد در خدمت شما. در فصل جدید مجله رادیویی کشاورزی بخش‌های مختلفی داریم که به این بخش‌ها می‌پردازیم و بسیار خرسند می‌شیم که اگر شما این برنامه رو دنبال بفرمایید. این برنامه هر روز از ساعت 14:30 تا ساعت 15 تقدیم حضور شما می‌شه. مجله رادیویی کشاورزی به بخش‌های آموزش، ترویج، فناوری‌های نوین، معرفی کشاورزان نمونه و آخرین تحولات و تحقیقات در حوزه کشاورزی می‌پردازیم و همینطور با کارشناسان بسیار مجرب در این حوزه به گفتگو خواهیم نشست. همچون گذشته ما رو همراهی بفرمایید و ما رو بهره‌مند کنید از نظرهای خوب خودتون. ما نمیدونیم شما در کدام استان زیبای کشورمون زندگی میکنید و آیا فعال هستین در حوزه کشاورزی. اگر فعالید یا نظری در این زمینه دارید یا فکر میکنید موضوعی هست در حوزه کشاورزی که ما حتما باید بهش بپردازیم و راجبش صحبت بکنیم، حتما اون موضوع رو با ما در میون بگذارید تا در برنامه‌های آتی هم به این موضوعات بپردازیم هم به سوال‌های شما پاسخ بدیم. پس 30036 37 سامانه پیامکی رادیو اقتصاد فراموشتون نشه. جدید مجله رادیویی کشاورزی، ما جناب آقای مهندس ناصر نوروزی، کارشناس حوزه کشاورزی رو با افتخار در برنامه داریم که ایشون زحمت میکشن، تشریف میارن و گفتگوهای برنامه رو راهبری میکنن، چرا که خودشون کارشناس هستن و میتونن که به شکل کارشناسی با مهمانان ما صحبت بکنن. آقای مهندس نوروزی، سلام عرض ادب، خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتین که در این برنامه یار مجله رادیویی کشاورزی باشید.
زنده باشید. من هم خدمت شما عرض سلام و ادب دارم، همچنین شنوندگان و فرهیختگان بخش کشاورزی کشور رو هم خدمتشون سلام دارم.
متشکرم. خب اما در این برنامه قرار هست که به موضوع حوزه تولید شترمرغ بپردازیم. تولید شترمرغ و همینطور حالا تخمش و گوشت یا حالا هر چیز دیگه که به هر حال از این محصول به دست میاد. در این برنامه ارتباطمون برقراره با جناب آقای یاشار عبدی‌زاده، تولید کننده شترمرغ از استان قزوین. ضمن سلام خدمت جناب آقای عبدی‌زاده، از آقای مهندس نوروزی خواهش میکنم که گفتگو رو آغاز بکنم. بفرمایید.
خواهش میکنم. آقای عبدی‌زاده سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض ادب، وقت شما بخیر باشه، در خدمت شما هستم.
زنده باشید. ابتدا خدمت عزیزان و شنوندگان عرض بکنم که آقای عبدی‌زاده از بهره برداران برگزیده بخش کشاورزی هستند که در سال 1403 به عنوان برگزیده معرفی شدند. از شما میخوام خواهش کنم آقای عبدی‌زاده خودتون رو بیشتر معرفی بکنید، اینکه در ارتباط با چه رشته، چه نوع فعالیتی و از کدوم استان، که حالا صحبت قزوین شد، علی توضیحات تکمیلی رو بفرمایید و ادامه بدیم بعدن بحث رو.
خواهش میکنم. بنده یاشار عبدی‌زاده هستم. خود فعالیت ما پرورش شترمرغ هست، هم در واقع تولید جوجه یک روزه و در واقع پرواربندی جوجه ها تا مرحله کشتار فعالیت.
اگر بخوایم که یه خورده راحت تر با شما صحبت کنیم آقای عبدی‌زاده، میتونید به این نکته اشاره بکنید که چه دلایلی یا رعایت چه نکاتی باعث شد که در مقایسه با سایر بهره بردارانی که وجود دارن و در همین رابطه فعالیت میکنن شما به عنوان برگزیده انتخاب بشید؟
ارزشی که حالا ما واقعیت 3 سال گذشته تلاشمون بر این بود که با توجه به محدودیت هایی که توی در واقع عرضه اختصاص عرض دولتی به نهاده های دامی بود، توی 3 سال گذشته تلاش کردیم که اصلاح ساختاری توی مولد هامون داشته باشیم و بهره‌وریمون رو ببریم بالا. خب یا حالا فکر میکنم همه داموتوری ها ملزم بودن که این کار رو بکنن، یا باید بهره‌وری رو میبردن بالا یا به ناچار میبایستی که حذف میشدن متاسفانه. و توی این روند ما تقریبا 2 تا 3 برابر حد استاندارد در واقع کشور میزان جوجه درآوریمون رسید، حالا به لطف خدا، و خودمون هم فکر نمی‌کردیم که به این مرحله برسه، ولی خب به لطف خدا و به یاری دوستان عرض کردم میزان جوجه درآوری و باروریمون تا میزان 2 الی 3 برابر حد استاندارد کشور افزایش داشت.
خب اون موارد و شاخصایی که رعایت کردید، این که فرمودید خودمون هم فکر نمی‌کردیم، یه خورده دوچار به اصطلاح مشکوک می‌کنه آدم رو. قطعا شما شاخصایی رو رعایت کردید، می‌خوام که به اون شاخصا اشاره بکنید که چه مواردی بوده و تونسته شما رو به این جایگاه برسونه.
خب می‌دونید حالا یه بخشایش که خب مسائل فنی که شاید
بله همون مسائل فنی رو مورد نظرم هست آقای عبدی‌زاده.
به فرض مثال ما توی بحث اصلاح ژنتیکی اصلا توی حوزه شترمرغ به هیچ عنوان متاسفانه توجه نشده و ما اومدیم این کار رو، حالا یکی از کارهایی که کردیم این بود که اومدیم این کار رو خودمون داخل مجموعه خودمون انجام دادیم، مولدهای کم تولید رو کلا حذف کردیم و توی بحث مولد سازی، بحث اصلاح ژنتیک و رعایت موارد در واقع پیشگیری از موارد همخونی توی مولدها و اینها یه مقدار دقت بیشتری داشتیم، چون جوجه های شترمرغ حداقل 3 سال طول میکشید به اولین تولید و اولین تولید اقتصادیشون برسند و این تقریبا یه پروژه مطالعاتی 3 ساله بود بیشتر. البته برای خب توی 3 سال اخیر تونستیم ازش جواب بگیریم و یه بخشی هم توی جیره ها و حالا بیشتر حالا توی موضوع شترمرغ مکمل هایی که استفاده کردیم، بیشتر هم مکمل هایی که استفاده کردیم گیاهی و در واقع سنتی بود و به حمد الله به لطف خدا بالاخره تونستیم این نتیجه رو بتونیم بگیریم.
لاین ها یا نژاد های معرفی شده در داخل کشور برای شترمرغ نداریم؟ یعنی شما فرمودید که خودتون اقدام به این کار کردید؟
والا توی در واقع ایران رتبه دوم در واقع تولید شترمرغ در دنیا رو داره بعد از آفریقا، با فاصله خیلی زیادی البته.
بله.
ولی متأسفانه توی سالهای گذشته اتفاقی که افتاده، نژادهایی که وارد ایران شدن، حالا آفریقایی عموما پایه نژادی که الان در ایران هست، آفریقایی گردن آبی و گردن سیاه، حتی گاهن گردن سفید هم هست. ولی طی حالا اون سالهای اولی که پرنده هایی که وارد کشور شدن، متاسفانه حالا به دلیل عدم آگاهی یا به دلیل اینکه به شکل صنعتی کار انجام نشده یا توجهی به این موضوع نبوده، این پرنده ها با همدیگه در واقع آمیخته شدن. و بعد از اون هم باز هم توی موضوع مولد سازی متاسفانه باز گاهن دامدارا توجه نکردن، مزرعه دارا توجه نکردن، موضوعات همخونی و اینا ادامه پیدا کرده و به اون شکل که شما فرمایش میکنید مثل مرغداری های صنعتی و اینها، متاسفانه صنعت شترمرغ یه مقدار حالا مهجور مانده، یه جورایی خیلی توجه آن به اون شکلی نشده، علارغم این که حالا قطعا شما مستحضرید، من استاد بنده هستید، ذریب تبدیل شترمرغ، ذریب تبدیل بسیار پایینش، مصرف آب بسیار پایینش و عرض بشه خدمته که توی موضوع گازهای گلخانه‌ای و حالا فواید خود گوشت ذریب، آهن بسیار بالاش، کلسترول بسیار پایینش، با این حال متاسفانه توجه لازمی که باید می شده متاسفانه حالا نشده.
درست.
این بود و به همین دلیل اون تو به اون شکلی که شما می فرمایید نه، لاین خاصی معرفی نشده و عرض کردم ایران رتبه دوم رو بعد از آفریقا در کل دنیا داره، منتها با یه اختلاف خیلی زیادی و خیلی به شکل تخصصی روی شترمرغ شاید خیلی کار نشده تا به الان.
درسته. بله آقای عبدیزاده، اگر بخوایم توصیه های لازم رو برای بهبود وضعیت موجود داشته باشیم، الان کسانی هستند در کشور که به همین حرفه به اصطلاح اشتغال دارن و مشغول کار و فعالیت هستند، شما با توجه به این که تونستید شاخصهایی رو رد کنید، پاس بکنید و به عنوان برگزیده انتخاب بشید، برای همکارای خودتون که حالا ممکنه که فاصله داشته باشن یه خورده به لحاظ عملکرد، کمیت و کیفیت با شما، چه توصیه هایی رو میتونید داشته باشید که عزیزانمون بتونن به کار بگیرن، ازش استفاده بکنن در جهت بهبود تولید خودشون؟
حالا این فرمایشی که میفرمایید خب موارد خیلی زیاده، ولی اون چه که هست توی حوزه حالا پرورش شترمرغ، مهمترین شاخصه میتونه رعایت ضوابط بهداشتی باشه. مهمترین موضوع رعایت ضوابط بهداشتی. و مسئله دومی که متاسفانه بین عموم مردم اینطور در واقع جا افتاده که شترمرغ یک موجود همه چیز خاره و نیاز به نگهداری خاصی نداره و در دمای منفی 30 درجه و مثبت 50 درجه زندگی میکنه. بله، ولی ما که نمیخوایم مقاومت این پرنده رو بسنجیم، ما دنبال راندمان هستیم. اگر واقعا دوستی همکاری واقعا میخواد وارد این موضوع بشه، به قول فرمایش شما حتما باید اطلاعاتش رو توی موضوع توی حوزه جیره، توی حوزه مسائل بهداشتی فنی و حتی رعایت حریم ها و اینکه تو چه در واقع موقعیت جغرافیایی باشن، هم به لحاظ مسائل آلودگی، هم به لحاظ مسائل آرامش پرنده و هم به لحاظ نزدیک بودن به بازار فروش، ممکنه که مسائل بهداشتی و فنیش رعایت بشه اما اونقدر در حاشیه باشه که مشکل مسئله فروش، چون مسئله حمل شترمرغ زنده یکی از معضلاتی هستش که پرورش دهندگان باش دست و پنجه نرم میکنن، این موارد رو قطعا باید دوستان مد نظر قرار بدن. و از همه مهمتر این که حتما باید در واقع چه مولد حالا چه جوجه که تهیه میکنن از محل شناسنامه دار تهیه بکنن که بتونن در واقع اون راهنمایی ها و خدمات پس از فروش لازم رو هم بگیرن.
بله. بسیار عالی. آقای یاشار عبدیزاده از استان قزوین، بسیار سپاسگزارم، براتون آرزوی موفقیت های بیشتر دارم و آرزو میکنم که بتونید برای کشورمون عزیزمون ایران مفیدتر واقع بشید.
زنده باشید. خیلی لطف کردید. باعث افتخار بنده بود که خدمت شما باشم. خیلی محبت کردید، منم خداحافظی میکنم.
متشکریم جناب آقای یاشار عدیزاده، خیلی استفاده کردیم از صحبتتون، براتون آرزوی موفقیت داریم و دست مریضات بهتون میگیم. خیلی متشکرم آقای مهندس نوروزی بابت این گفتگو که خیلی استفاده کردیم از این گفتگو. متشکرم. شنونده های محترم، همچنان همراه ما باشید با مجله رادیویی کشاورزی و با ما در ارتباط باشید از طریق 30036-37.
شما شنونده مجله کشاورزی از شبکه رادیوی اقتصاد هستید. با ما همراه باشید.
همچنان با مجله رادیوی کشاورزی در خدمت شما هستیم و ابتدای برنامه عرض کردم که امروز مشخصاً به موضوع تولید شترمرغ می‌پردازیم، اما در این لحظه می‌خوایم صحبت بکنیم با جناب آقای مهندس عیاض، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی شترمرغداران ایران. آقای مهندس عیاض، سلام و عرض ادب از بنده و خواهش می‌کنم که جناب آقای مهندس نوروزی گفتگوشون رو آغاز بکنن با جناب آقای مهندس عیاض. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
آقای مهندس سلام، وقتتون بخیر.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. ما حقیقتش می‌خواستیم یه سوالی بکنیم، جویا بشیم راجع به شترمرغ و شترمرغداران در ایران. از قول شما بشنویم، یه توضیح کلی رو بفرمایید الان این مسئله در کشورمون به چه صورته.
خدمت شما عرض کنم که از سال 1378 به صورت صنعتی پرورش شترمرغ داخل کشور آغاز شدش. از 11 کشور مختلف واردات پرنده داشتیم به داخل کشور، در خصوص فارم‌هایی که فعال شدن. این فارم‌ها به طرق مختلف فعالیت داشتن، بعضی ها در زمینه پرورش مولد، بعضی از این فارم‌ها در زمینه پرورش پرواری و بعضی از این فارم‌ها هم در زمینه پرورش مولد و پرواری به صورت توأم فعالیت میکرد.
بله.
که تا به امروز هم همین روند ادامه داره و همین روند در صدور مجوزهایی که برای پرورش شترمرغ به صورت صنعتی داره انجام میشن ادامه دار هستش. از سالی که سال 1378 که واردات پرنده آغاز شدهش تا تقریبا 1388 ما هنوز اون خودکفایی در تولید جوجه نرسیده بودیم برای بحث پروار بندی.
بله.
از سال 1380 دیگه کم کم بحث پروار بندی ها شروع شد و پروار شترمرغ آغاز شد و کشتار شترمرغ آغاز شد و تا زمانی که حالا جا بیفته داخل بازار یه خورده زمان بردش. دیگه از بحبوهای سال 1391 بودش که بحث کشتار شترمرغ به نوعی میتونیم بگیم به صورت کلان در داخل کشور شروع شدش و به نوعی حالا با توجه به آمارها و اطلاعاتی که وجود داشتش عنوان میشه که ایران رتبه دوم در صنعت شترمرغ در دنیا رو داره بعد از کشور افریقای جنوبی. ما ظرفیت هایی داریم در خصوص پرورش شترمرغ، ظرفیت اسمی داریم و اون چیزی که موجود هستش در حال حاضر در سطح کشور که به صورت فعال فارم ها دارن کار میکنن. خدمت اصلا ظرفیت اسمی پرواربندیمون در حال حاضر در کشور 195,000 قطعه حدودا هستش و ظرفیت مولدمون هم برای پرورش مولد 22,000 قطعه تقریب زده میشه.
آیه مهندس، در مورد تأمین منابع ژنتیکی و مولدمون از این نظر وضعیتمون به چه صورته؟ محدودیتی داریم در کشور برای تولیدش یا نه، یا الان دست به دامن خارج از کشور هستیم برای مثلا؟
ما در حال حاضر در داخل کشور که تقریبا میتونم بگم نزدیک به شاید 12 سالی باشه که وارداتی تو زمینه پرورش شترمرغ نداشتیم. 12 یا 13 سالی هستش که وارداتی صورت نگرفته و همون وارداتی بوده که از سال 78 تا 1388-89 و بعضا جسته گریخته حالا تا سالهای بعدش انجام شده. از لحاظ جمعیت نژادی ببینیم، ما سه تا نژاد داریم برای شترمرغ، سه تا دیگونه داریم. یه دونه نژاد گردن قرمز هستش، یه نژاد گردن آبی هست و یه گردن سیاه. از سال 1388-89 یه خورده بازار پرورش شترمرغ متلاطم شدهش، خرید و فروش ها بین این فارما ها شد، پرنده ها تو کل کشور جابجا شده و یک اختلاط ژنتیکی داخل این فارما ها اتفاق افتاد. در حال حاضر هم ما میتونیم اینو عنوان کنیم که اصلا پرنده خالصی در کشور وجود نداره. اون چیزی هم که داره تولید میشه داخل کشور به نوع نوعی دیگه اون نژادهایی هستن که از گذشته در داخل کشور بودن.
آقای مهندس، کدوم نژاد برای زیست بوم ایران مناسب هست؟ حالا قبل از اینکه بحث اختلاط پیش بیاد و بحث‌های ژنتیکی اختلاط.
از نظر علمی نژاد گردن سیاه به عنوان نژاد تجاری در دنیا شناخته میشه، چون هم کیفیت پر بالایی داره، هم کیفیت پوست بالایی داره، نژاد آرومتری هستش و اصلا در کل افریقای جنوبی نژاد گردن سیاه عمدتا به عنوان یک نژادی شناخته میشه که تجاری است و تو خرید و فروش ها پرش قیمتش بالاتره، پوستش بالاتره، چون تعداد فولیکول ها یعنی اون جایگاهی که پر رشد میکنه ازش در سطح پوست بیشتر. در مرتبه دوم نژاد گردن آبی است و بعد از اون نژاد گردن قرمز. الان من میتونم بگم خدمت شما، مثلا در مناطق جنوب پرورشنده‌ای ما داریم که لحاظ تولیدی تولید تخمشون فوق‌العاده مطلوب هستش. ما میانگین تولید در سطح کشورمون حدودا 63 عدد تخم هستش به ازای هر پرنده. در گذشته مشکل ما خیلی زیاد بودش، حالا هم مواردی بودش که مرتبط با بحث پرورشی و تغذیه و غیرالزالک بود که خدمت شما اصلا به مرور این موارد رفع شد. ولی یک موردی رو میخوام عرض کنم، ما در جنوب تا تقریبا 8 سال 9 سال پیش به اون شکل چطور موقع پرورشی نداشتیم. نمونه عینی که در خصوص اکتسابی بودن اون بعضی از ژن‌ها و تطبیق پیدا کردنش میخوام بگم دارم عرض میکنم، پرنده هایی که از شمال کشور و غرب کشور یا شرق کشور فروخته شدن به مزرعه دارهایی که در جنوب کشور بودن، سالهای اول و دوم و سوم اینا تولید مناسبی نداشتن.
بله.
جدایی از بحث تجربه‌ای که اینها داشتن، تلفات های اینها هم بالا بود، چون هنوز اون پرنده خودش رو با اون شرایط وفق نداده. به مرور زمان که جوجه هایی تولید شد که در داخل اون مزرعه و اون شرایط آب و هوایی بودن و اونها تبدیل به مولد شدن، هم کیفیت جوجه های اینها افزایش پیدا کرد و هم ماندگاریشون رفت بالا و هم رشد اینها افزایش پیدا کرد. این کلیتش هست. حالا در خصوص اینکه نیاز به اصلاح نژاد داریم، ببینید در هر کشوری خواه نخواه زمانی که یک صنعت و یک حرفه‌ای مخصوصا در بحث موجودات زنده راه میفته، نیاز هستش که همیشه بروز باشه اون حرفه و اون صنعت. ما خواه نخواه نیاز به این داریم که یک معمن و مخزن ژنی داشته باشیم، چه برای اون ژن‌هایی که در داخل کشور خود به خود خودشون آداپته شدن با شرایط، تطبیق داده شدن، چه برای این که اگر بخوایم پرنده اصلاح نژاد شده یا نژادهای جدیدی رو وارد کنیم و بخوایم اینها رو پرورش. و این نیاز داره که یک مدیریتی که دائم این قضیه رو رصد کنه. ما الان خب مراکز اصلاح نژادهای مختلفی داریم در سطح کشور در زمینه دام‌های مختلف، ولی مهم نتیجه است که چه چیزی حاصل بشه در سطح بازار تجاری. باید کار اصلاح نژاد در زمینه تولید کاملا اثرگذار و تاثیرگذار باشه و باعث رشد و پیشرفت اون بشه، مثل خود افریقای جنوبی که به فرض مثال نژاد گردن سیاه به وجود آورد و اینو عرضه کردن به کل دنیا و به عنوان یک نژاد تجاری.
درسته. الان برای همین وضعیت شما پیشنهادتون چی هست برای بهبود شرایط؟
بهبود شرایط که یک موضوع برمیگرده به اصلا هویت گذاری پرنده هایی که در حال حاضر در داخل کشور داریم. ما به عنوان انجمن صنفی الان چندین سال هستش پیگیر این بحث هویت گذاری خود پرنده های داخلی هست، اینها رو شناسایی بکنیم و بتونیم این پرنده ها رو در داخل مزارع ساماندهی بکنیم، ژن‌های برتر رو در داخل مزارع چه لحاظ خدمت ژنوتیپی اینا رو شناسایی بکنیم. در مرحله اول ما باید اون چیزی که داریم رو بتونیم برآورد کنیم نسبت بهش و یک دیتای دقیقی داشته باشیم. ما یک طرحی رو ارائه دادیم به وزارت جهاد کشاورزی که انشالله امیدوارم دیگه در گام‌های نهاییش هستیم برای بحث هویت گذاری شطرنج ساماندهی مزارع صورت بگیره. در زیر مجموعه اون بحث هویت گذاری شطرمرغ‌ها که شناسنامه دار شدن، در اون صورت ما میتونیم کار اصلاح نژادی هم برای این فرم‌ها انجام بدیم.
آقای مهندس عیاض، صحبت‌های مفیدی رو از شما شنیدیم، همینطور عزیزان و شنوندگان. میخوام در قسمت پایانی اشاره بفرمایید کدام توصیه‌های ترویجی رو باید رعایت بکنیم تا مزارع یا فرم‌های بهره‌برداری شطرمرغ ما از این وضعیتی که هست به سمت بهبودی میل بکنه، وضعیت بهتری داشته باشیم. اون توصیه های ترویجی از دیدگاه شما کدام هست؟
مهمترین موضوع زمانی هستش که شخص میخواد
ورود پیدا کنه به این حرفه یا صنعت. شناسایی دقیق محلی که میخواد فرم پرورشیش رو ایجاد بکنه، از لحاظ شرایط آب و هوایی، تامین آب، به زمین، جهت وزش باد و مواردی که به صورت کارشناسی شده بررسی شده باشه مهمترین موضوع است.
بله.
دومین موضوع شناسایی دقیق بازار فروش این پرنده هستش که اشراف پیدا بکنن نسبت به بازار فروش، نه با تبلیغاتی که بعضن به صورت کاذب صورت میگیره و در سطح بازار بعضن امکان داره سرمایه گذاری ها رو به مسیری ببره که سرانجامش این است که سوخت سرمایه افراد اتفاق بیفته. یعنی دقیقاً شخص یک مدت زمانی رو بذاره جهت تحقیق کردن اینکه بازار به چه شکل است. سومین موضوع، قبل از اینکه اقدام به هر کاری بکنه کامل تجهیزات مورد نیازش رو شناسایی بکنه، از کارشناس و مشاور درست در کنار کارش استفاده بکنه، با توجه به اینکه درسته که نزدیک به تقریبا میتونم بگم 26-7 سال از ورود این پرنده به داخل کشور میگذره، ولی به نوعی هنوز خیلی از افراد هستن که با این پرنده کار نکردن و شناخت کافی نسبت به شرایط پرورشی این حیوان ندارن. خدمت
بله.
شما عرض کنم که این مواردی هستش که مهمترین موضوعات هستش. لحاظ برآورد اقتصادی مهمترین موضوع هستش، چون امروز بالاخره سرمایه ها به سختی به دست میاد و به نوعی این سرمایه گذاری باید به شکلی باشه که بتونه حداقل در طولانی مدت پاسخگوی نیازهای اون شخص باشه. ببینید، ما یک موضوعی که داریم، افراد اگر این موضوع رو در نظر بگیرن که سرمایه گذاریشون به چه شکل میخواد انجام بشه و با چه هدفی، برای این صنعت فوق العاده مفید هستش. بعضی از بزرگواران با شنیدن چند موضوع خاص که مثلا شترمرغ محصولاتی صادراتی هستش، میان یک فارمی رو ایجاد میکنن و خدمت شما عرض کنم به واسطه ایجاد اون فارم انتظار دارن که از روز اول شروع کنن به صادرات، در حالی که این یک پروسه طولانی داره و بعد از یه مدتی دل سرد میشن و از این حرفه خارج میشن. این به نوعی از نظر ما خودش یک تبلیغ منفی اصلا برای صنعت به حساب میاد، یعنی باعث میشه طرف به خاطر عدم آگاهی وارد صنعت بشه و بعد از یکی دو سال دل سرد بشه و خارج بشه چون خودش تحقیق نکرده بوده و باعث بشه که حالا به نوعی صنعت شترمرغ بدنام بشه. این بحث اطلاعات علمی هم که در این خصوص مورد نیاز هستش و بزرگواران میتونن از طریق انجمن صنفی کارفرمایی پرورشندگان دریافت کنن، بخشی از این اطلاعات هم میتونن از سازمانهای نظام مهندسی کشاورزی که در سطح کشور در هر استان نمایندگی داره این اطلاعات رو دریافت کنن که به استان خودشون مراجعه کنن. این بزرگواران حالا بعضی از استانها دارای تعاونی‌هایی هستن که حالا اون بزرگواران راهنمایی میکنن، یا اگر امکانش باشه که حتی دوره‌های آموزشی هم در این خصوص میتونیم تعریف کنیم از طریق انجمن صنفی یا از طریق خود سازمان نظام مهندسی یا بخش‌های مختلفی که مرتبط هستن تو این زمینه. از طریق وزارت جهاد کشاورزی هم اطلاعاتی نیاز باشه که میتونن دریافت کنن.
آقای مهندس ایاز، برای شما و همه همکاراتون آرزوی موفقیت میکنم. انشالله که وضعیت و شرایط رو شما هم بتونید مؤثر باشید در ارتقایش. باتون خدافظی میکنم.
ممنون لطف شما. خواهش میکنم. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از آقای مهندس ایاز و همینطور از جناب آقای مهندس نوروزی، کارشناس حوزه کشاورزی، که این گفتگو رو ترتیب دادم و بسیار استفاده کردیم از این گفتگو. خیلی متشکریم از این که به مجله رادیوی کشاورزی توجه فرمودید و به خصوص امروز که در حوزه تولید شترمرغ صحبت کردیم. امیدواریم که اطلاعات خوبی کسب کرده باشیم و اگر شما هم مایلید که وارد این حوزه بشید، از اطلاعات امروز این برنامه استفاده بکنید. متشکرم. دیگه زمانی باقی نمونده و باید با شما شنونده های محترم خداحافظی بکنیم. خیلی تشکر میکنم از شما ای مهندس نوروزی. ممنونم بابت گفتگوهایی که بسیار مفید بود و متشکرم از دوستان و همکارانی که در این برنامه ما رو همراهی فرمودن. صدا بردار سرکار خانم زهره محمدی، هماهنگی خانم فاطمه طاهری و تهیه کننده جناب آقای پویان امینیان و بنده معصومه نوازنی که بودم در خدمت شما و همطور استفاده هم کردیم از حضور گرم جناب آقای مهندس ناصر نوروزی، کارشناس حوزه کشاورزی. تا برنامه بعدی که فردا خواهد بود ساعت 14:30 دقیقه، همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.